رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین. بحثی رو که در خدمت عزیزان هستیم یک مبحثی است به نام طب سنتی و آشنایی با اون و همچنین طبی که در مقابل طب سنتی مطرح می شود به نام طب جدید و چرا چنین بحثی رو انتخاب کردیم که در این کلاس و در این مجلس از این جلسه به اون بپردازیم. علتش دو چیز هست که اون دلیل دوم در واقع تکمله اون علت اول یا اون دلیل اول هست. همونطوری که ملاحظه میکنی چندی هست که یه چند وقتی هست که در کشور ما کلاس‌هایی گذاشته میشه به عنوان طب سنتی و سپس یک معلمی اونجا حضور پیدا میکنه و مواردی رو تدریس میکنه در زمینه این علم به مستمعین و مخاطبین خودش. بعد این عزیزانم خب از این کلاس بیرون میان با اون هیجانی که دارن و این هیجانم به هر حال در دل علم پزشکی به نوعی مانند بعضی از علوم دیگه مثلا علم نجوم وجود داره این هیجان. حالا این هیجان رو چگونه باید کنترل کرد و بهش مسیر درستی رو داد، در مسیر خودش، در مسیر درست خودش قرار بده، اون حالا سر جای خودش باید بحث بشه و این کار آیا صورت میگیره یا نمیگیره. خب طبیعتاً اونجور که ما دیدیم که این کار صورت نمیگیره به این صورت. نتیجه‌ای که حاصل شده امروز این هست که خلاصه قضیه و لب مطلب اینه که یه عده‌ای سر این کلاس‌ها تشریف بردن که خب کلاس‌های بدی هم نیست، کلاس‌های خوبیه، ولی مشکل جای دیگه هست که اون مشکل عنوان نمی شود و ما می خواهیم که تو این بحث اون مشکل رو عنوان بکنیم و اون مشکلات رو. و وقتی فرد از سر این کلاس بیرون میاد، اون تهییجی که شده و هیجانی که بهش دست داده، تصور میکنه که یک پزشک شده و راجع به همه چیز اظهار نظر میکنه و سپس پزشکان طب جدید رو مورد تهاجم بعضن قرار میده و به اونها میتازه و خدای نکرده اونها رو افراد نفهم معرفی میکنه و میگه ما رفتیم و این درس‌ها رو خوندیم و فهمیدیم و موارد دیگه‌ای که حالا به وجود میاد. مثلا یکی از این موارد که حالا به نوعی به شغل بنده و شما که تا حدودی فرهنگی کار میکنیم هست و به مسائل اعتقادات برخورد میکند، این مطلبه که خیلی هم خطرناک هست این مطلب. و اون اینه که طرف میاد و یک سری داروهایی هم میاره و عرضه میداره و میگوید که این دارو به نام فلان امام، یعنی امام مثلا چندم، حالا ما نمیخوایم اسم بیاریم، امام مثلا دوم، امام چهارم، امام هفتم، امام هشتم، امام مثلا دهم، اینها رو به این نام معرفی میکنه و مردم این داروها رو میگیرن و ممکنه که با این داروها هم خوب نشن، حالشون بدتر بشه، خدای نکرده به جای باریک بکشه و خدای نکرده فوت بکنن، از دنیا برن. و اینو به پای اون امام ثبت و ضبط بکنن و بنویسن، به خاطر اینکه این ور قضیه طرف چون 6 ماه 5 ماه 4 ماه 7 ماه تو این کلاس‌ها دوره دیده با یک هیجانی این رو مطرح کرده که فرد مخاطب مخصوصا در این برهه از زمان که مسئله کرونا هم هست اینجام گیر کرده، دست به هر چیزی میزنه. عرب ها یک مثالی دارن، میگن الغریقو یتشبسو به کل حشیشن. حشیش نه ماده مخدر اینجا باشه، بلکه حشیش یعنی اون کمترین چیز، مثل یه چیز کاهی هم که رو آب باشه، کسی که داره غرق میشه چنگ به او هم میزنه که اون شاید کاهو بگیره رو آب مثلا غرق نشود، بمانه زنده بمانه. این مشکل به وجود اومده. خب یه مشکل هیجان این افراد تو این کلاس هاست که خروجیش خروجی خوبی نبوده. بعضیشون توهین کردن به بعضی از اطبای حاضر در طب جدید. خروجی دومش که خوب نبوده این بوده که بعضی داروها رو نسبت به ائمه دادن. خروجی های دیگر هم داشته که حالا من نمیخوام همه رو در جلسه اول عنوان بکنم برای شما، ولی اون چیزی که باعث شد که ما رو تحریک بکنه به این بحث و این بحث رو با وجود این که علی رغم این که بحث‌های دیگری داشتیم که باید اونها رو مطرح می‌کردیم و نیاز به اونها داشتیم و قولش هم داده بودیم، مثل بحث علم غیب مثلا، ولی دیدم این بحث خیلی الان نیاز هست که مطرح بشه و یک سری ابهاماتی روشن بشه و پاسخ یک سری مسائلی داده بشه. این یک طرف قضیه است. یک طرف هم این هستش که خب اصلا ما یک بحثی به نام طب سنتی آیا داریم یا نداریم؟ بعضی از اطباء طب جدید که حالا بهش طب مدرن یا طب کلاسیک گفته میشه، اینها به طب سنتی میتازن، اون رو محکوم میکنن و میگن که هر کس در این مسیر قدم بذاره مثلا اینها نمیفهمن. فرضاً ما میخوایم اینجا یک مسیر تعادلی رو انتخاب بکنیم، متعادل، و بگوییم که تندروها در این جبهه و تندروها در اون جبهه در هر دو جبهه محکوم هستن و کارشون کار ناصحیح و غلطی است. ما باید یک مسیر متعادل رو داشته باشیم. اگه میخوایم مسیر متعادل هم داشته باشیم، باید یک بحث عقلی، علمی و منطقی کماف سابق که در بحث‌های دیگه هم داشتیم اونجور بحث بکنیم، دلایل و مستندات خودمون رو ارائه بدیم با احترام به طرف مقابلمون و از طرف مقابل بخوایم اگه آقا اشکالی سوالی چیزی هست مطرح کنه ما پاسخ بدیم. این بحث در مقدمه. مطلب دوم این که یک بابی ما در احادیث شیعه و حتی اهل سنت داریم به نام باب کتمان علم که این نشأت گرفته از قرآن کریم هست. اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. قرآن کریم در سوره بقره آیه 159 این سوره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. میفرماید کسانی که دلایل روشن و هدایت کننده ما که خدا هستیم رو پس از اون که در کتاب برای، یعنی در قرآن برای مردم اونها رو بیان کردیم، یا حالا کتابای آسمانی دیگه که تحریف نشده باشه هم همینطور، فرق نمی کنه. بعد از اینکه این مطالب رو در این کتاب قرآن یا کتابای آسمانی غیر تحریف شده بیان کردیم، اینها رو میدونن چی هست و میان کتمان میکنن. کتمان یعنی میپوشونن، اینها رو میپوشونن. قرآن میفهمد ایشان رو هم خداوند لعنت میکنه هم دیگر لعنت کنندگان اینها رو لعنت میکنن. یه حدیث هم من میخونم بعد یک توضیح میدم پیرامون این آیه و این حدیث. خواهش میکنم که هم خانم ها و هم آقایون و هم عزیزانی که از طریق موبایل یا ویدیو کنفرانس احیانا دارن بحثو به طور مستقیم دنبال میکنن، خوب در این مسئله توجه کنن، مسئله خیلی مهمیه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر مردی که، یعنی اینجا رجلن یعنی این که، یا رجلون یعنی هر مردی از باب تقلیبه، یعنی هر مردی، هر زنی، هر کسی که خداوند به او دانشی بده و او آن رو با این که میدونه مخفی نگه بداره، در روز قیامت در حالی که یک لگامی، یک لجام که میزنن به این اسب که فارسیش همین لگام میشه، که به دهنه که به دهن اسب میزنن که گاز نگیره، دیگران رو آزاری نرسونه این حیوان، میفرماید در روز قیامت در حالی که این لگام از آتش بر دهن او زده شده، خدای عزوجل رو دیدار میکنه. این حدیث در امالی طوسی صفحه 377 هست، تو همین میزان الحکمه صفحه 3959 مطرح کرد. مجموع این حدیث و آیه خروجیش این میشه که اگرچه آیه داره راجب علمای یهود و نصارا که مطالبی رو میدونستن و خیلی از وهابیایی که در حال حاضر هستن مطالبی رو میدونن از قرآن و کتمان میکنن، عمدتاً در ضرب اول داره اینها رو مطرح میکنه، اما در ضرب دوم و سوم با این حدیثی هم که خوندیم به من و شما پیغمبر که تبیین قرآن بر عهده‌اش هست، داره این مطلب رو به من و شما میگه که آقا خانوم دوستان دقت بکنید چی داریم نتیجه میگیریم. هر کسی که به هر مقدار دانشی رسیده باشه، که اون دانش یا دانش مادی باشه یا دانش معنوی باشه، و این دانش به درد جامعه بخوره، دقت بکنید، و 100% بدونه که این دانش درسته، یعنی این چیزی که میداند درست، و جایی که باید از این دانش استفاده کنه و مردم رو از گمراهی نجات بدهد این کار رو نکنه، از رحمت خدا به دوره. این خروجیش اینه. پس شما در اقتصاد، در سیاست، در اخلاق، در اعتقادات، در احکام، در هر چیزی شما دانشی داری، 100% میدونین دانش درسته، و در جای خودش سکوت بکنی و بگی به من ربطی نداره، گور پدر مردم صلوات هر کاری میخوام برام بکنن خودشون میدونن، من چیکار دارم به اینا بگم، و ازش استفاده نکنی و مردم رو راهنمایی نکنی، با اینکه میدونی اگر بگی یه عده‌ای از گمراهی نجات پیدا میکنن، شما از رحمت خدا به دور هستی. شما این نوعی رو داریم عرض میکنیم. این دوتا مطلبی که عرض کردیم، اولی رو گفتیم که وقت تکرارش رو نداریم، دومی رو هم که گفتم تکمله اولی میشه، یعنی به خاطر این دو دلیل و این دو مطلب ما تصمیم گرفتیم که این بحث رو ارائه بدیم، چون یک سری اطلاعاتی در پیش ما بود از گذشته های دور. من پیش خودم گفتم اگر این کلاس هایی که گذاشته شده انشالله بیان خوب تدریس بکنن، کسانی که دانشمندی که سر این کلاس میشینن و این موارد رو یاد بگیرن، انشالله میان و یک اثرات مثبتی در جامعه میذارن، مفید فایده خواهم بود. ولی من نگاه کردم دیدم امروزه کار به یه جای رسیده که اصلا یک دو جبههی و دو دستگی ایجاد شده که یه دسته و یه جبهه به دیگری داره توهین میکنه، پزشکان زحمت کشیده این وسط حقشون داره ضایع میشه و از بین داره میره، و خود طب سنتی هم این وسط به خاطر این توهین ها و اهانت ها حق خود طب سنتی هم داره ضایع میشه و حق خود طب مدرن یا جدید هم داره ضایع میشه. من این اطلاعات رو سعی کردم دستبندی کنم تا اونجایش که میدانم، چون نه من نه پزشک جدید و مدرن هستم، نه اصلا پزشک هستم، نه در پزشک سنتی هستم که سالها رفته باشم زحمت کشته باشم و بدونم چی خوبه چی بده و اینا، اگرچه ممکنه بعضی چیزها رو اینجا یه وقت رو اون حساب داده‌های اطلاعاتی صحیحی که داریم معرفی بکنیم، ولی در هر دو موردش بنده پزشک نیستم. ولی می‌خوایم در قسمت اول در زمینه اخلاق پزشکیشون می‌خوایم صحبت کنیم و اختلافاتی که در این زمینه طب سنتی و طب جدید به وجود اومده، یک سری مطالبی رو با منطق، با استدلال علمی و استدلال شرعی باید خدمت دوستان تقدیم بکنیم، بعد انشاءالله یک نتیجه در جلسه اول بگیریم. اگر جلسات بعدم زنده بودیم تو اون جلسات ادامه این بحث رو خدمتون ارائه بدیم. یک صلواتی بفرستید. پس هدف از این بحث و ارائه این بحث مشخص شد که ما اصلا راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم. اینجا نمیخوایم فعلا اصلا بگیم چی برای چی خوبه چی برای چی بده، فعلا میخوایم یک مقدمه ای رو مطرح کنیم که مطرح کردیم میخوایم بگیم اصلاً جایگاه طب سنتی چی هست، جایگاه طب جدید چی هست، تفاوت اینها با هم چیه، آیا ما میتونیم دوره طب سنتی دیدیم در هر زمینه اظهار نظر بکنیم که حالا میرسیم اینها رو میخوایم بحث بکنیم و دیگران رو محکوم کنیم و از میدون خارج کنیم، میتونیم به گروه مقابل خودمون توهین کنیم، میتوانیم داروهایی رو به نام ائمه به مردم ارائه بدیم که این کار خیلی خیلی خطرناکی هم هست، آیا میتونیم این کار رو انجام بدیم یا نه؟ همون جوری که عرض کردیم قبل از هر چیز و اون سنوات گذشتهی که ما داشتیم، یعنی طبق سنوات گذشته بحث همون اون گونه که ارائه می شدن، همیشه ما از اینجا شروع می کردیم که واژه ها رو مورد بررسی قرار می دیم. واژه طب یک واژه عربی است، در فارسی به معنای پزشکی آمده، یعنی واژه طب یعنی پزشکی. این هم که می گیم در فرهنگ فارسی هست، شما کتب فرهنگ فارسی رو که بگیریم، فرهنگ فارسی عمید، این مطالبی که من میگم توش نوشته شده، یعنی مستند داریم صحبت میکنیم. طب یعنی پزشکی. بعد گفته میشه اونجا علمی که درباره انواع بیماری ها و طریق معالجه اونها بحث میکنه، اینو بهش میگن طب. طبابت هم اسم مصدره، طبابت هم با تای منقوطه میاد، با تای مبسوطه، هم با تای گرد میاد، هر دوتاشو می نویسن، عربی هم هست. فارسیش یعنی پزشکی، یعنی حرفه پزشک، اینو بهش میگن طبابت. طبیب، خب جمع طبیب اطباء هست، اینم عربیه. طبیب به کسی گفته میشه که علم پزشکی، یعنی علم چی رو بدونه؟ علم طب رو بدونه، به این میگن طبیب، و معالجه بکنه. خب این پزشک در فارسی بهش میگن پزشک، عربی بهش میگن طبیب، در لاتین بهش میگن دکتر، که ما بیشتر توی فارسی نمیگیم میریم پیش مثلا طبیب، قدیم میگفتن، حالا میگن میریم پیش دکتر، کمتر هم لفظ پزشک استعمال میشه، لکن پزشک فارسی همون طبیب هست و فارسی همون دکتر هم هست. این تا اینجای قضیه، این چند تا واژه فعلا به درد بحثی که ما داریم میکنیم و میخواییم بکنیم، همین چند تا واژه فعلا کافیه. اگه واژه های دیگری خواستیم اونها رو میاریم از همین فرهنگ فارسی عمید، لغتنامه های دیگر، و مورد بحث قرار میدیم. یه مقدمه گفتیم، یه واژه شناسی گفتیم، یه مقدمه کوتاه دیگری میگیم، قبلش یک سوال مطرح میکنیم. سوال این هست، همه اونایی هم که رفتن دوره طب سنتی دیدن یا ندیدن، من نمیدونم این مطالب رو مورد بررسی و مداقه قرار دادن یا نه، یعنی مورد دقت کردن روی مسائل یا نه. ببینید یه عده الان هستن که میگن آقا اصلا ما طب سنتی نداریم، اینها یه چیزای مزخرفی است و به درد نمیخوره، بذارید اینها رو کنار. بعد ما بهشون میگیم طب سنتی رو شما تعریف بکن، میگه طب سنتی همین طبیه که این پدر بزرگا و مادر بزرگا، مثلا شما تو خونه مثلا دلت درد میگرفته میگفتن نبات داغ بخور، پات هم که درد میگرفته مثلا میگفتن یه خونه نبات داغ بخور سردید کرده، کمرت هم که درد میگرفته بازم میگفتن نبات داغ بخور، میگفتن آقا سردید کرده بخور مثلا کمرت خوب میشه. مثال داریم میگیم، میگن آقا اینا به درد نمیخوره و بزنید که این طب سنتی است. ما میخوایم سوال کنیم که آیا طب سنتی اینه، به این معناست؟ بعد اینجا عده دیگه میگن آقا ما طب سنتی نداریم، طب اسلامی داریم. ما میخوایم اینم بررسی کنیم ببینیم واقعا طب سنتی نداریم، طب اسلامی داریم. بعضیا میگن آقا چرا ما اصلا دنبال عربای مسلمون بریم، خودمون قدمتمون بیشتر از این حرف هاست، تمدنمون خیلی بیشتر از این حرف هاست، ما طب ایرانی داریم، یعنی میشن یه حالت ناسیونالیستی پیدا میکنن به قول معروف، خیلی متعصبانه روی این قضیه پا میفشارن که آقا طب ما طب ایرانی هستن، نه طب مدرن داریم، نه طب اسلامی داریم، نه طب سنتی، طب ایرانی داریم. من اینجا یک تیکه رو به شما میگم، بعد نتیجه میگیرم و یه پاسخی به این مطالب اول بدیم، سعی کنیم پایه‌های طب اسلامی، سنتی، ایرانی اینها رو یه بررسی بکنیم، ببینیم که به چه معنای اینها بودشون صحیح هست و آیا وجود دارن یا نه. ابو نصر فارابی که از دانشمندان ایرانی هست و از افتخارات ایران هست، در کتاب خودش به نام یه دونه از کتاباش، البته کتابی داره به نام احصاء العلوم، صفحه 20 تا 25 این کتاب یک بحثی رو مطرح کرده. میاد اونجا علوم رو به سه دسته تقسیم میکنه. یک، میگه علوم الهی که مورد بحث ما نیست، شما خودتون هم تا حدودی میدونید که چی هست. دوم، علوم طبیعی. سوم، علوم ریاضی. بعد میگوید که یکی از اقسام علوم طبیعی، یعنی قسم دوم، یکی از زیر مجموعه های علوم طبیعی، میگه دانش پزشکی است. که دانش پزشکی بعد تعریف میکنه، ببینید چه تعریف قشنگی هم میکنه، میگه دانش پزشکی است که به بررسی چگونگی ورود بیماری ها به بدن انسان و حفظ صحت او میپردازد. پس چگونگی ورود بیماری ها به بدن انسان و حفظ صحت انسان، این میشه دانش پزشکی، علم پزشکی، طب در واقع. بعد از او خب میدونید فردیست به نام غزالی، یا بعضی به تشدید خوندن میگن غزالی. او میاد تقسیمات دیگری داره، بعد از او قطب الدین شیرازی میاد، او تقسیمات دیگری داره، تقسیماتش خیلی وسیع‌تر نسبت به این قضیه. علت این تقسیمات وسیع چیه؟ به خاطر اینکه علم پزشکی از زبان ابو نصر فارابی تا به بعد گسترش عجیبی پیدا میکنه، که حالا ما خیلی خیلی مختصر در جلسات آینده اگر بودیم اینها رو خدمتون ارائه خواهیم کرد. ما اینجا الان اینو دونستیم که خب علم پزشکی چیه، تعریفش هم مستند ذکر کردیم. حالا اینجا یه تعریفی بکنیم از طب سنتی. آیا طب سنتی همونیه که اوله، یعنی تا چند دقیقه پیش ما مطرح کردیم اوایل بحث، که گفتیم آقا هر کس مثلا دلش، کمرش، پاش درد گرفت، دندونش درد گرفت، بره مثلا نبات داغ بخوره، این خوب میشه، این میشه طب سنتی؟ نه، این طب سنتی نیست. طب سنتی یک تعریفی داره، یک تعریف علمی داره. تعریف طب سنتی این هست که استفاده از گیاهان موجود در طبیعت، استفاده از گیاهان موجود در طبیعت، دقت بکنید چون بعدا با این تعریف کار داریم، و یا بعضی از جانداران، از قطعات بدن جانداران. حالا اینها را هم نمونه ها و مصادیقش رو براتون بعضا ذکر خواهیم کرد، و اعضای آنها به صورت مفرد، یعنی فقط ما سراغ گیاه بریم، فقط سراغ بعضی از اعضای جانداران بریم، یا به صورت ترکیبی، یعنی ترکیبی از گیاهان در طبیعت و بعضی از اعضای بدن بعضی از جانداران. دقت بکنید، اینو در اصطلاح میگن طب سنتی. پس میگیم طب سنتی استفاده از گیاهان موجود در طبیعت و یا بعضی از جانداران و اعضای بعضی از اونها به صورت مفرد، تعریف کردیم، یا ترکیبی، اینو در اصطلاح میگن طب سنتی. خب طب سنتی تعریفش مشخص شد. شما سوال میکنین تعریف ما از کجا آوردیم؟ این تعریف از دل مجموعه بحث‌های علمی پیرامون طب سنتی و طب جدید، اینو خدمتتون ارائه کردیم. فعلا نمیخوایم راجع به طب جدید صحبت بکنیم، ولی آنچه که مقابل این قرار دارد، حالا به چه صورت، اون باید ذکر بشه، چون نمیشه کلیگویی کرد. اونچه که مقابل این قرار داره، یعنی اینکه سراغ گیاهان نمیره، گیاهانو مستقیم بگیرد بدون فراورده گیروی اینها، بدون اینکه فرایندی روی اینها اعمال بشه، اینها رو بیاد روش کار بکنه، فرایندهای مختلفی روش انجام بده، اقداماتی روش انجام بده و سپس استفاده بکنه به عنوان دارو. طب جدید اینجور نیست که بره مثل طب سنتی مستقیم بره سراغ گیاه، سراغ بعضی از اعضای مثلا جانداران، نه هیچ، نه اینجور نیست، نقطه مقابلشه. یعنی به طور مستقیم با گیاه کاری نداره، به طور مستقیم با بعضی از اعضای جانداران اینها کاری نداره، اینها رو میاره توی آزمایشگاه های خاصی، فرایندهای خاصی روی اینها اعمال میشه و سپس اینها به دارو تبدیل میشه که اینو بعداً تعریفشو میکنیم. این الان تعریفی که کردیم تعریف کاملی هم نیست، تعریف ناقصیه، ولی فعلاً برای اینکه بدونیم در مقابل طب سنتی طب جدید چه حالتی داره و چه تعریفی داره این رو ارائه کردیم. فقط خوب خواهش میکنم دقت کنین، مجبورم هستیم یه خود تون صحبت کنیم چون وقتمون برای اولین جلسه کمم هست، این مطالبش جا بیفته، بعد بریم انشالله سراغ جلسات بعد و موضوعاتی که خیلی مهم هست و باید بررسی بشه. در زمینه طب سنتی برای اینکه گفتیم میخوایم از نظر علمی و منطقی پایه‌های طب سنتی رو در بیاریم، یعنی ریشه‌ش رو در بیاریم، ببینیم واقعا از چه زمانی وجود داشته، وجود داشته یا نداشته، آیا به این معنا که بعضیا میگن اصلا همچین چیزی مزخرف هست، به درد نخور هست، باید کنار گذاشته بشه، این سوالو مطرح میکنیم. دوستان دقت بکنن، آیا از آغاز خلقت بشر موضوعی به نام طب سنتی اصلا وجود داشته یا نه؟ از آغاز خلقت بشر این رو خیلی روش دقت بکنید، چون این تعریف و این پاسخ هم از دل ده‌ها صفحه مقاله علمی، کتب متعدد استخراج شده برای شما. دقت بکنید، در پاسخ این سوال که آیا طب سنتی از آغاز خلقت بشر چیزی به نام طب سنتی وجود داشته یا نه، در پاسخ ما میگیم از زمانی که بشر با یک موضوعی به نام بیماری روبرو شده، یعنی مسئله به نام بیماری آمده بشر رو آزار میداده، اذیت میکرده، برای جلوگیری از مرگ که به واسطه اون بیماری سراغش میمده، بشر مجبور بوده با مسئلهی به نام درمان آشنا بشه. بیماری آمده سراغ یک نفر، این برای اینکه با مرگ مواجه نشه باید میرفت اینو درمان میکرد و به دنبال درمان باید به شناخت دارو که برای درمان لازم بوده است روی می آورده، یعنی بعد می رفته برای اینکه خوشو درمان کنه درمان دارو می خواد. حالا چه در طب سنتی چه در طب جدید کاری نداریم، درمان دارو می خواد، این لازم بوده که بره روی بیاره به سمت دارو برای درمان خودش، برای همین منظور مجبور بوده که چه کار بکنه. خب همین سوالو من از شما مطرح میکنم، بگم آقا فرض کنید الان 8000 سال پیشه، 7000 سال پیشه، 6000 سال پیش شما بیمار شدی، میخوای خودتو درمان کنی، دارو میخوای، شما به کجا مراجعه میکنی؟ داروخونه نیست، طب جدیدی وجود نداره، کپسول و استامینوفن و عرض به خدمتتون که آریتومایسین و نمیدونم آسپرین و آمپولهای مختلف و سرمهای مختلف اینا که نیستش که، شما کجا مراجعه میکنی؟ شما مجبوری به طبیعت مراجعه بکنی. حالا اینا رو با دلیل خواهیم گفت، دلایلشو میاریم، شما مجبوری به طبیعت مراجعه بکنی. یعنی شما اگه 6000 سال پیش بودی همین کارو میکردی که اونایی که 6000 سال پیش انجام دادن، شما همون کارو انجام میدادی. بشر مجبور بوده که به طبیعت رجوع بکنه و بعد چه کار بکنه؟ داروی مورد نظر رو کشف بکنه. خب بشر هم رفته سراغ طبیعت، در طبیعت جستجو کرده، با یک آزمون خطا، با یک آزمون و خطایی که انجام داده، داروی مورد نظر رو پیدا کرده، که این البته یک فرایند زمانی داشته، یک زمانی به خودش اختصاص داده، به این سادگی‌هایی که ما داریم در چند دقیقه میگیم نبوده. یک آزمون و خطایی رو رو داروها کرده و رو افراد کرده، سپس دارو مورد نظر رو پیدا کرده، یا بیمار یا بیماری خودش رو درمان کرده. این نوع درمان رو خوب در اصطلاح چی بهش میگن؟ شما دیگه الان میتونی خودت هم نام این درمان رو بهش بگی. اینو بهش میگن طب سنتی، یعنی اینکه رجوع به طبیعت، اون چه که در دل طبیعت موجود بوده او رجوع کرده، اینها رو کشف کرده، برای بیماری خودش آزمون و خطا کرده و سپس رسیده به مسئله مورد نظر که درمان بوده، دارو رو پیدا کرده. اینو بهش میگن طب سنتی. تعریف واقعی طب سنتی این هست، نه اونی که در ذهن بعضیا که بگن آقا هر کی آدم امول عقب افتاده بی سوادی باشه سراغ طب سنتی میره، اون صحیح نیست. این اصلا تعریف جعلی طب سنتی هست. طب سنتی واقعیتش اینه. خب پس این رو اصطلاحاً درمان سنتی، دقت بکنید، یا همون استفاده از گیاهان دارویی، گیاهانی که حکم چی رو داشته؟ حکم دارو رو داشته. و موارد دیگه که در آغاز بحث بهش اشاره شد، یعنی از بعضی جانداران هم استفاده می کرده. پس میگیم استفاده از گیاهان دارویی، گیاه درمانی به نوعی البته، یا درمان سنتی یا طب سنتی بهش میگیم. حالا این نوع درمان در آغاز راه خودش در هندوستان متداول بوده که هنوزم هست، در یونان متداول بوده که هنوزم خیلی کم هست، در ایران باستان هم متداول بوده که هنوزم هست. قبل از اسلام چنین طبی ما در اسلام نداشتیم. در اسلام، چون هنوز اسلام ظهور نکرده بوده، اسلامی که اینجا داریم میگیم با این تعریف که آخرین پیغمبر که پیغمبر خاتم هست باید میامده که اون مذهب و یا بگیم شریعت نبوی رو میآورده، چون دین اسلام که از زمان حضرت آدم علیه السلام بوده، به این معنا داریم میگیم ظهور اسلام یعنی پیغمبر خاتم. قبل از بعثت پیغمبر ما مسئله به نام طب سنتی در میان عرب جاهلی نداشتیم. حالا اینا رو عرض میکنیم. اما بعد از ظهور اسلام این طب حالا چجوری نفوذ کرده در جامعه اسلامی، طب سنتی، اونجا برای شما میگیم که چه نامی هم به خودش گرفته و اونجا حالا چون پیغمبر هم بوده، بعد از پیغمبر جانشینان پیغمبر هم بودن، اینها با علم الهی که داشتن مواردی رو از طبیعت برای مردم بازگو میکردن به عنوان داروهای طبیعی و میگفتن که امروزه به عنوان طب نبی یا طب نبوی یا طب ائمه که شما میگی طب صادق، طب رضا شناخته میشه. فعلا دقت بکنید، من خواهش میکنم این رو حفظ بکنید یا بنویسید که اصلا نمیخوایم طب نبی، طب صادق، طب رضا رو مجموعش رو تایید بکنیم، چون بعدن با این مسائل کار داریم. نمیخوایم هم بگیم هر چی تو اینا هست الان که به دست ما رسیده صحیحه. فعلا میخوایم بگیم روند بحث به این صورته، چون پیغمبر آمده، ائمه آمدن، مطالبی رو فرمودن، این ظهور و بروز طب سنتی بعد از ظهور اسلام خیلی تو جامعه اسلامی زیاد شده، مثل همون مثلا ایران شد. قبل از ظهور اسلام نه اینکه طب سنتی در میان اعراب نبوده، اصلا اون طب سنتی بوده، خیلی کم در میان اعراب جاهلی بوده، چون شناخت اونها از داروها به مقدار شناخت ایرانی ها از داروها در اون زمان و هندی ها و یونانی ها و بعضی از کشورهای دیگه نبوده. حالا اینا رو سر جای خودش بحث خواهیم کرد. خب بحث به اینجا رسید، دقت بکنید، که مسئله طب سنتی شکافته شد، که ما چیزی به نام طب سنتی داشتیم قبل از ظهور اسلام و هزاران سال پیش، که این طب در هند، در یونان، در ایران باستان خیلی قوی رواج داشته. حالا از چه سالی به چه صورت، همه رو مستنداتش رو براتون میاریم انشالله. و بعد از ظهور اسلام چیزی مکمل این طب هم شده که اون به نام طب چی هست؟ طب نبی هست، یعنی گفتار پیغمبر، طب ائمه هست که مکمل این قضیه شده و این رو بیشتر جا انداخته در بین مخصوصا مسلمون ها و مخصوصا شیعیان که اینها رهرو امامان معصوم بودن. حالا اینکه طب اسلامی آیا ما داریم یا نداریم اینم بعداً بحث میکنیم، ولی فعلا یک جمله میگیم برای شما عزیزان که اگر ما معنای طب سنتی را یافتیم که یافتیم و بحث کردیم، بدانید که طبی به نام طب اسلامی که استفاده از همون داروهای موجود در طبیعت باشه ما دیگه جدا نمیتونیم داشته باشیم به نام طب اسلامی. طب ایرانی هم همینطور، چون وقتی ما معنای طب سنتی رو فهمیدیم، هم طب اسلامی هم طب ایرانی، حالا بعداً بحث میکنیم، خیلی جالب که همه اینها خودشون رو رجوع میدن به طب سنتی، یعنی آقا رجوع میدن به طبیعت، یعنی خود پیغمبر هم به شما میخواد تو طب نبوی بگه بفرماید که چیکار کن، یا طب یا امام صادق یا امام باقر یا امام رضا یا ائمه دیگر رجوع میدن از طبیعت مواردی رو استفاده میکنن میدن میگن به شما، ولی این همون میشه طب سنتی. نمیتوانیم جدای از طب سنتی بگیم طب ایرانی داریم، خود طب ایرانی هم به این معنا طب سنتیه، طب اسلامی داریم به این معنا، اینم خودش طب سنتی. ولی حالا کسی اصرار داره بگه آقا نه ما طب ایرانی داریم، خوشحال نداره، طب ایرانی هم همون رجوع به طبیعت، طب سنتی. طب اسلامی داریم، شما تو طب اسلامی ما حالا میرسیم نمونه هایی رو ذکر میکنیم، شما میبینید که آقا همش استفاده از طبیعت، اصلا تفاوتی نداره با هم دیگه. اون چه که مشخص میشه اونه که چون در طب ایرانی و یونانی و هندی قبل از اسلام و بعد از ظهور اسلام، طب اسلامی همگی مشمول همون تعریف طب سنتی بودن، یعنی همگی اینها، یعنی طب ایرانی، یونانی، هندی، طب قبل از اسلام و طب بعد از اسلام که طب اسلامی هم حالا اومده نام گرفته، همگی از همون امکانات تعریف شده چون استفاده کردن، پس در واقع شما یه نتیجه اینجا تو بحث میگیری که اینها هیچ کدوم جدایی از هم نیستن، همه یک چیز هستن، همون طب سنتی هست. پس اگه میگیم طب سنتی، شما از این به بعد بدون که یعنی طب ایرانی، طب هندی، طب یونانی، خود طب اسلامی، اینا عملا همون طب سنتی هست، هیچ تفاوتی هم با هم ندارن. البته یه دقت اینجا بکنید، اونایی که یادداشت برمی‌دارن، در مسئله روش درمان در طب یونانی، طب هندی، طب ایرانی، طب اسلامی، روش درمان‌هاشون با هم فرق می‌کنه، اما موجودی‌های اونها در طبیعت و امکاناتی که استفاده می‌کنن تقریبا یکی هست، یعنی مواد خام اونها در طبیعت یکیه، ولی روش های درمانیشون با هم دیگه فرق میکنه. پس وقتی میگیم طب سنتی به این معنی که همه مواد در طبیعت یکیه، مشکلی نداره. ولی آیا طب ایرانی روشش با طب مثلا اسلامی فرق میکنه؟ ممکنه بعضی جاها بله فرق میکرده. طب یونانی با هندی، با ایرانی، با اسلامی فرق میکرده؟ بله فرق میکرده، روش درمانش فرق میکرده. حالا اینا رو بعضی مصادیق و مثالاش هم براتون میاریم. حالا اگه کسی اومد گفت نه آقا طب اسلامی از طب ایرانی جداست، طب ایرانی از طب سنتی جداست، ما از همینجا بهش خواهش میکنیم، میگیم شما دلایل خودتو بیار، بگو آقا این طب سنتی از طب ایرانی به این دلیل جداست، اشکال نداره، روش درمان ها نه ها، خود طب بگو جداست. یعنی ما در طب اسلامی اگه شما بگی جدای از این حواس، باید مواد موجود او رو برای درمان بگی چی هست. مواد موجود در طب ایرانی و یک کسی که میگه طب ایرانی از طب سنتی جداست، باید مواد موجود در طبیعتش رو بیاره بگه چی هست، یا اگه غیر طبیعی هم هست بیاره بگه چی هست. در گذشته رو داریم میگیم، حال طب جدید رو هنوز سراغش نرفتیم، و دقت بکنید. پس روش درمان مسئله جدای از این موضوعست که حالا بعداً تا حدودی با آنها اشاره خواهد شد. اجازه بدید همین مقدار بحث رو یه مقدار مستندسازی بکنیم دوباره. کتابی است به نام قررالحکم، خیلی کتاب عالی است، واقعا هم گفتارهای حکمت آمیز امیر مؤمنان سلام الله علیه رو اینجا جمع کرده این نویسنده، چقدر زحمت کشته، حدیث 7275 از امیر المؤمنین سلام الله علیه. حضرت میفرماید که لکل علتن دواون، دقت بکنید، حضرت میفرماید هر دردی دارویی دارد. خب یعنی چی هر دردی دارویی دارد؟ یعنی چی؟ کی حضرت این حرف رو زده، این صحبت رو کرده؟ حدود 1400 سال پیش. اون موقع داره حضرت میفهمد تازه به صورت کلی هر دردی دارویی دارد. شما از این کلام چی میفهمی؟ این قرر کلمات هست، درر کلمات هست. شما چی میفهمی؟ میفهمی که اگر هر کسی در هر زمانی دچار بیماری شد، حتما این بیماریش یک چی؟ درمانی دارد و این درمان حتما داروش کجا موجوده؟ بله؟ در طبیعت موجوده. حضرت میفهمد هر دارویی هر دردی دارویی داره. از این کلام چی میفهمی؟ از این کلام میفهمی شما که درد بدون دارو در طبیعت موجود چی؟ نیست. دیدم یه بحث اینجا مطرح هست. یه وقت هستش که هنوز بشر موفق به کشف اون دارو چی؟ نشده. یه بحث. بحث دوم، مطلب دوم این که خیلی جالبه این جمله، واقعا ببین میگن قرر و درر هست. خیلی جالب. اون اینه که شما در هر زمانی از آغاز خلقت بشر تا کنون، حضرت داره کلی میفرماید، میفهمد با این جمله حضرت میفهمد بشر مسلماً بیمار شده، بعضی وقتا به واسطه این بیماری مرده، از دنیا رفته. این بیماریش قطعاً، یعنی این دردی که گرفته، یه دارویی چی داشته. من از شما سوال میکنم این دارو در کجا موجود بوده که حضرت میگه هر دردی دارویی دارد؟ در کجا موجود بوده؟ اون موقع که آزمایشگاه نبوده، که کپسول و قرص و اینا نبوده، در کجا موجود بوده؟ در طبیعت موجود بوده. پس خداوند اینو خلق کرده در طبیعت. این تایید همون طب سنتی است. دقت بکنید. در بهار جلد 62 صفحه 68 حدیث 21 از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله، ما انزل الله من داء الا انزل له شفاء. حضرت میفهمد خداوند متعال هیچ دردی نداد. این کامل تر میکنه جمله امیرالمومنین رو، یعنی از لحاظ ظاهری. حضرت میفهمد خداوند متعال هیچ دردی نداد مگر اینکه برای شفایی داد. هیچ دردی نداد مگر این برای شفا داد. پس شما از این جمله چی میفهمی؟ میفهمی که هر زمانی از آغاز خلقت بشر که بشر به دردی مبتلا شده، حدیث پیغمبر این رو به ما میفهمونه، قطعا درد او چی داشته؟ دوایی داشته و درمانی داشته، ولی او حالا یا موفق به کشف اون دارو شده یا نشده. این تایید چیه؟ این تایید اینه که اون طب سنتی خیلی ریشه داشته و از اون اول با اون تعریفی که ما کردیم همینجوری وجود داشته، چون داروها بوده، دردها هم بوده، باید بشر میرفته کشف میکرده کدوم دارو برای کدوم درد به عنوان درمان محسوب میشه. بهار جلد 62 صفحه 66 حدیث 15 هم. امام صادق علیه السلام، یکی از پیامبران بیمار میشه، دقت بکنید، بعد خطاب بهش میرسه که چت شده از ناحیه خداوند متعال. جواب میده که پروردگار من بیمار هستم. خطاب بهش میشه که، حالا من خود حدیثو میخونم، اینا رو توضیحاتش ندادم، خود حدیثو بخون. امام صادق میفهمد که یکی از پیامبران بیمار شد، پس گفت خود را درمان نمی کنم تا همون که بیمارم کرده از شفایم دهد. خب اینو گفت چون پیغمبر بود، گفت حالا ما که پیغمبریم دیگه نیاز نداریم که بریم سراغ هر کسی بگیم آقا ما دلمون درد میکنه، پامون درد میکنه، کمرمون درد میکنه، که وامیستم خود خدا شفام بده. خداوند تعالی به او وحی کرد که تا خود را درمان نکنی شفایت ندهم. خیلی جالبه، زیرا شفا دادن از من است نه درمان کردن. یعنی من نمیام درمان بکنم کسی رو، من شفا رو در درمان کسی قرار میدم. چون حالا ما بعدن این رو بهش خواهیم رسید، مثلا در درمان طبیب شفا رو قرار میدم، به چه نفع اونم بعدن خواهیم گفت. از این حدیث شما چه میفهمی؟ از این روایت اون موقع اون پیغمبر که امام صادق داره میفهمد، این پیغمبر پیغمبر خاتم نیست که حضرت میفهمد، یکی از پیغمبران بوده، یعنی 3000 سال پیش، مثلا 4000 سال پیش، یه دردی گرفته، مریض شده، بیمار شده، خداوند بهش فرموده که چته، خبری ازت نیست، مثلا عرضه داشته که من بیمارم، گفته خب برو آقا پیش طبیب. گفته نه میخوام تو شفا بدی. گفته نه من شفا نمیدم، اینجوری باید بری درمان کنی مثل همه ابنای بشر. معلوم بوده اون موقع هم مسئله دارو و درمان چی وجود داشته، در کجا وجود داشته؟ در طبیعت. و پیغمبر خدا موظفه که دنبال این قضیه بره. حالا ببینید، من دو سه مصداق هم تا اونجایی که وقت داریم برای شما عرض میکنم که ببینید طب سنتی ریشهش یه ریشه کهنی هست، یه ریشه قطوری هست. نمیتونیم همینجوری طب سنتی رو خودمون معنی کنیم و بعدم نفیش بکنیم و شروع کنیم ناسزا گفتن. خدا هدایت کنه اون کسانی که آمدن یه چیزایی به نام طب سنتی گفتن که ذهنها رو خراب کردن. ممکنه حالا بعضی اینا این افرادی باشن که جوانای خوبی باشن که 6 ماه میرن یه دوره میبینن، خیال میکنن طبیب شدن، که اینا رو حالا همه رو میخواییم مورد بحث و دقت نظر قرار بدیم. کتابیست به نام از ولادت تا شهادت، نوشته آیت الله سید محمد کاظم قزوینی رحمت الله علیه. آقای علی کرمی این کتاب رو ترجمه کرده، صفحه 653. فرصتمون خیلی کمه، خواهش میکنم به نظرم این آخرین بخش صحبت ما باشه. دقت بکنید، اونجا این مطلب رو به این صورت عنوان میکنه: پس از به وخامت گراییدن زخم سر امیر مؤمنان. دقت بکنید ببینید ریشه پزشکی رو میخوام بگیم و طب سنتی رو. پس از به وخامت گراییدن زخم سر امیر مؤمنان، پزشکان و جراحان کوفه گرد هم آمدند. خیلی جالبه، یعنی یه شورای چی درست کردن؟ پزشکی درست کردن. مطلب مال 1400 سال حدوداً پیش هست. و پس از مشاوره در این مورد، یکی از اطباء حاذق که جراح هم بود به نام اسیر سکونی، بعضی جانشن سکونی یا سکونی، اسیر با سای سه نقطه، که این یک جراح بود یک طبیب. ببینید حالا ریشه جراحی، طبابت، این طب سنتی ببینید تا کجا هست. میگه این آمد بالا سر امیرالمومنین به عنوان یک طبیب جراح. اون موقع گفتن که من اینجا یک پرانتزی سری باز میکنم، اونایی هم که نشستن یه خود در حالتهای یه وقت عرفانی هستن، اینا که بعدا بعد تجدید وضو هم بکنن، اینا میخوان نمازی بخونن، اونا هم این دقت رو بکنن، بعد وضوشون هم برن دوباره بگیرن، بعد بخوان نماز بخونن. این مطلب رو من میخوام بگم. آقایون، خانوم ها، شما میگید امیرالمومنین دیگه مقامش از پیغمبرا، غیر از پیغمبر خاتم که بالاتر بوده، این که مسجله و مسلمه. چرا خود امیرالمومنین به امام حسن نمیگه فلان دارو را برای من بیار از طبیعت من استفاده کنم، فلان کار رو شما بلند شو بکن؟ همین کاری که این طبیب میکنه خود حضرت میتونه بگه به امام حسن یا امام حسین، میتونه بگه آقا شما این کار رو انجام بده. من جواب این سوال الان نمیدم، قبلا دادم، ولی به شما میگم روش فکر کنید، چون جلسات بعد ما این رو اومخ بازش خواهیم کرد. اسیر سکونی یا سکونی، این فرد یه جراحه، میاد بالا سر امیرالمومنین، حضرت خوابیده تو بستر، حالش خیلی بده، شمشیری به سر مبارک زدن، شمشیر زهرآلود بوده، دقت بکنید، به فرق، فرق و شکافته رفته فرو. طبیب که آمد بالا به امام حسن علیه السلام، طبیب گفتش که آقا جان برو یک شش گوسفند برا من وردا بیار، یعنی جیگر سفیدی، ما بهش میگیم جیگر سفیدی، گوسفندی باشه که تازه سرشو بریده باشن، که این شش تازه باشه، چون شش یه خودی که ازش میگذره یه خود پژمرده میشه، دیدین شما شش گوسفند یعنی اون جگر سفیدی. اینو برده بیار. اینو رفتن آوردن به گوسفندی تازه سربرده بودن، شش گوسفند آوردن جگر سفید دادن به این جراح و این طبیب. این یک رگی رو از میان این شش گوسفند کشید بیرون، یه رگ رو کشید بیرون، توی رگ خالی هست. این رگ رو آورد وسط مغز، پارچه رو باز کرد از سر، از سر حضرت، سر وسطش بازه، این رگ رو از وسط سر قرار داد، برد پایین برد پایین برد پایین تا هر چه که میتونست برد پایین، اونجا این رگ رو قرار داد. حالا ادامه رگ رو بسته، شروع کرد از سر رگ دمیدن تو این رگ، رگ باد کرد داخل مغز، باد کرد، یه مدتی تأمل کرد این جراح و این طبیب، بعد آرام آرام باد و خالی کرد، رگ آورد بیرون. آورد بیرون، به رگ نگاه، رگ و نگاه داشت توی نور، شروع کرد به رگ نگاه کردن، نگاه کرد و خیلی به دقت معاینه کرد. من میخوام بگم به اونایی که شیش ماه میرن دوره میبینن بعد میان همین نگاه میکنن به آدم میگن بلغمت بالاست، شلغم باید بخوری، آخه این ببینید، تو رو خدا این کارها رو نکنید، اینها مناسبه با یک حرفه پزشکی. آخه ما با شیش ماه نمیتونیم آقا تشخیص بدیم طرف چیه که تا به بنده اومدن نگاه میکنم چون شما فلان مورد رو داری، خب منم مجبورم میگم فلان مورد خودت داری. آخه ببینید یه بحثی که ما با شیش ماه خوندن دوره دیدن که طبیب که نمیشیم که. این حالا داستانش باید تو جلسات آینده ما بگیم. مسلما هم منتقدین زیادی خواهیم داشت، ما هم آماده هستیم پاسخ همه رو هم به حول و قوه الهی میدیم. اینجا این رگ رو نگاه کرد، معاینه دقیق، ببینید چه معاینه ای، چه طبیبی، نگاه کرد، آمد با تازه با اون چرا که فهمید، نمیاد زودی بگه بلغم شما بالاست، شلغم بخور خوب میشینم فلان، زودی این رگ رو آورد نشون داد به این شورای چی، شورای پزشکی که دور سر امیرالمومنین جمع شدن، به این شورا نشون داد، نظر اونها رو هم جویا شد. ببینید این تواضع یک طبیب و پزشک، هر چی که به ذهنم رسه، من که معصوم نیستم میگم درسته. امام حسن علیه السلام رو صدا کرد، گفت سرورم، این شمشیر ابن ملجم که به سر مبارک پدر شما زده به عمق سر نفوذ کرده و زهر به جاهایی از سر رفته که دیگر برای ما جای درمانی باقی نمی گذارد. ما با این امکانات کنونی نمی توانیم جلوی نفوذ زهر را در خون ایشون چکار کنیم؟ بگیریم. گفت چه کار؟ حضرت گفت چه کار باید کرد؟ گفت من شرمنده هستم سرورم، من با پدرتون صحبت کنم. رفت خدمت امیرالمومنین، رسید، عرض ادب کرد، یعنی بالا سر حضرت بود، نشست پیش حضرت عرض ادب کرد، گفت سیدی و مولای، سفارش های خودتون رو به فرزندانتون بکنید، چرا که شمشیر این دشمن خدا و دشمن خلق خدا به مغز سر شما اصابت کرده و ما با این امکاناتی که داریم نمیتونیم جلوی نفوذ زهر رو بگیریم. حضرت حسن سلام الله علیه میفرماید که سم آنچنان در بدن پدرم نفوذ پیدا کرد که تمام دست و پای حضرت آثار زهر و سم حتی در پاهای پدرم نمودار شد، طاقت حضرت تمام شد و به شهادت رسید. این یه نمونه. من دو نمونه دیگم دارم که برای شما عرض بکنم، حالا یا یک نمونه دیگه اینجا نوشته باشم، چون فرصت نیست جلسه آینده حتما اون یه نمونه رو از قرآن برای شما میگم که ببینید ما اگه دقت در قرآن و روایات و وقایع واقعی، یعنی وقایع جعلی نباشه، به اصطلاح وقایع واقعی باشه بکنیم، مطالب خوب دستمون میاد، نتیجه میگیریم آقا طب سنتی خیلی سال پیش به اون معنایی که گفتیم وجود داشته، نه به این معنایی که بعضیا تو ذهنشونه. و حالا بعدن چی شده، آیا این طب از بین رفته، هنوز موجوده، این حالا روش صحبت داریم و صحبت میکنیم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که هر چی بیمار کرونایی هست و هر چی بیمار غیر کرونایی در هر خانواده یا بیمارستانی، به حق همین داستانی که ما تعریف کردیم، به حق سر زخم خورده امیرالمؤمنین سلام الله علیه شفای عاجل نصیب همشون بفرماید ان شاء الله. خدا را قسم میدیم به حق سر زخم خورده امیرالمؤمنان سلام الله علیه و شخصیت اون بزرگوار و آبرویی که در پیشگاه پروردگار متعال داره بلای کرونا از این کشور و جامعه بشری دور بفرماید انشاءالله. خدا را قسم میدیم به حق اون حضرت، عاقبت کشور ما، رهبر ما، مردم ما، جوانهای ما، عاقبت همه ما و خاندان و اهل بیت ما رو ختم به خیر بفرماید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.